واگذاری غول بزرگ، روزنامه سازندگی. متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سران قوا در شورای هماهنگی اقتصادی به این نتیجه رسیدند که پس از 46 سال دولتی بودن ایران خودرو، این کارخانه بزرگ و زیان ده را به بخش خصوصی واگذار کنند. سازندگی به این موضوع پرداخته است. آیا گروه‌های زینف می‌گذارند این کارخانه خصوصی شود یا نه؟ پس از تصمیم نظام حکمرانی به پذیرش دیجی کالا در بورس تهران، بازگشت ایران خودرو به آغوش بخش خصوصی مهمترین خبری است که در ماه بهمن به گوش می‌رسد. بر اساس نامه‌ای که از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به هیئت تجدید نظر شورای رقابت ارسال شده، واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی قطعی شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که ایران خودرو پس از 46 سال که در اختیار دولت بود و پس از 23 سال از اجرای اصل 44 قانون اساسی دوباره به بخش خصوصی باز می‌گردد. 46 سال پیش سهام این شرکت به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب از خانواده خیامی مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. بر اساس قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که در تاریخ 16 تیر 1358 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید، شرکت‌های بزرگ خصوصی از جمله ایران ناسیونال مصادره و تحت مدیریت دولت قرار گرفتند. این قانون در واقع بخشی از سیاست‌های اقتصادی ساختار جدید بود که در آن زمان به دنبال ملی کردن صنایع کلیدی و کاهش نفوذ سرمایه‌داران پیش از انقلاب بود. برادران خیامی، مالکان ایران ناسیونال، نیز در این زمان مجبور به ترک ایران شدند و اموال و دارایی‌هایشان مصادره شد. حالا 46 سال از آن روزها می‌گذرد که نظام حکمرانی به این نتیجه رسیده که باید سهام این شرکت را واگذار کند. البته هرچند این سیاست به شدت با مخالفت برخی نمایندگان مجلس مواجه شده، اما به نظر می‌رسد مانعی در دولت ندارد. برخی منابع به گرایش مثبت سران قوا به خصوصی سازی اشاره می‌کنند، اما مخالفت‌های جدی و فراوان از سوی مجلس، شورای رقابت و بخشی از افکار عمومی نشان می‌دهد که این بازگشت هنوز در مرحله بررسی و مناقشه است. شمار زیادی از خبرنگاران حوزه خودرو در شبکه‌های اجتماعی از موافقت سران قوا با واگذاری سهام ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی خبر دادند. سال گذشته حمید کشاورز، مالک شرکت قطعه‌سازی کوروز که از مدیران بخش خصوصی در خودروسازی است، درباره راه نجات این صنعت به رهبر انقلاب گفت: مدیریت ایران خودرو را بدهند دست ما. اگر موفق نشدیم، ما را در میدان آزادی اعدام کنند. کوروز با 30% سهام بزرگترین سهامدار خصوصی ایران خودرو است، اما دولت با 5% سهام مدیر کارخانه است. رهبری نیز خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر دادند که چرا طبق قانون تجارت عمل نمی کنی. تا پیش از این تذکر، گمان بر این بود که نظام حکمرانی در امور اقتصادی ترجیح می دهد بخش خصوصی را کنار بزند و امور را به بنگاه‌های حاکمیتی واگذار کند، اما اظهار نظر صریح رهبری این گمان را باطل کرد. اکنون یک سال پس از طرح آن بیانات، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، گفته طبق قانون تجارت، شرکت‌هایی که سهامدار هستند در اولویت برای خرید سهام عرضه شده هستند و شرکت‌های فعلی مشکلی برای خرید سهام ایران خودرو ندارند. با این حال، واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی معارضان زیادی از جمله نمایندگان مجلس دارد. بنابراین، اگرچه ممکن است سران قوا یا بخش‌های دولتی به خصوصی سازی ایران خودرو تمایل نشان دهند، اما واگذاری این خودروساز بزرگ به شرکت کوروز به دلیل مخالفت‌های گسترده هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. برخی افراد به تجربیات ناموفق خصوصی سازی در گذشته در ایران اشاره می‌کنند، جایی که به جای بهبود عمل کرده، شرکت‌ها به ورشکستگی یا کاهش کیفیت و خدمات نزدیک شدند. این موضوع به تردید و مخالفت با خصوصی سازی جدید دامن زده است. از سوی دیگر، برخی معتقدند بخش خصوصی در ایران هنوز به اندازه کافی قدرتمند و آماده نیست تا مسئولیت یک شرکت بزرگ مانند ایران خودرو را بر عهده بگیرد. این میتواند منجر به مدیریت ناموفق و اتلاف منابع شود. با این حال به نظر میرسد در این زمینه ها جای نگرانی وجود ندارد، چون شرکت صنایع تولیدی کوروز یکی از بزرگترین و مهمترین شرکت های قطعه سازی خودرو در ایران است که به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین شرکت قطعه سازی خودرو در غرب آسیا شناخته می شود و نقش مهمی در تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی ایران دارد. این شرکت یک بازیگر کلیدی در صنعت خودروسازی ایران است و قطعاً می‌تواند شرکت ایران خودرو را به درستی مدیریت کند. در حال حاضر ارزش سهام ایران خودرو در حال حاضر به دلیل زیان ده بودن شرکت و مشکلات مدیریتی و اقتصادی در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد. برخی تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به افزایش سرمایه، بهبود عملکرد تولیدی و مدیریتی و همچنین تغییرات در بازار، قیمت سهام ممکن است در آینده رشد کند. با این حال، مخالفت‌ها با خصوصی‌سازی و مشکلات مدیریتی و مالی شرکت می‌تواند بر این پیش‌بینی‌ها تأثیر منفی بگذارد. متضرران و منتفعان خصوصی سازی ایران خودرو در روزهای اخیر بحث‌های زیادی پیرامون واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی مطرح شده، اما گروهی که به لحاظ سیاسی در زمره اصولگرایان قرار دارند و به جبهه پایداری نزدیک هستند به شدت با این واگذاری مخالفت می‌کنند. در سال‌های گذشته این گروه بزرگترین منتفعان دولتی بودن خودروسازها بودند که از مواهب این بنگاه‌ها بهره بردند. به طور مشخص ایران خودرو یکی از شرکت‌هایی بوده که بیشترین منفعت را به گروه‌های ذی‌نفع رسانده است. چرخه کار این گونه است که نمایندگان در طول سال‌های متمادی وزرای صنعت را تهدید به استیضاح می‌کنند. وزرای صنعت برای فرار از استیضاح به خواسته‌های نمایندگان درباره استخدام نزدیکان نمایندگان در خودروسازی‌ها یا دریافت خودرو با قیمت کارخانه یا فروش کالا و خدمات به این شرکت‌ها تن می‌دهند. در طول سال‌های طولانی این چرخ آنقدر تکرار شده که در حال حاضر شرکتی به بزرگی ایران خودرو و سایپا تبدیل به حیات خلوت نمایندگان مجلس شدند. اما واگذاری ایران خودرو می‌تواند برای شرکت کروز منافع زیادی ایجاد کند. اگر واگذاری به درستی و با شفافیت انجام شود، خریداران می توانند از سودآوری ایران خودرو بهره مند شوند. این امر مشروط به این است که شرکت بتواند بهبود عملکرد، افزایش بهره وری و تولید قطعات و خودروهای با کیفیت تر را تجربه کند. اگر خصوصی سازی به بهبود کیفیت خودروها و کاهش قیمت‌ها بیانجامد، مصرف کنندگان می توانند سود ببرند. این امر بستگی به رقابتی شدن بازار و تمایل به جلب رضایت مشتری دارد. دولت نیز ممکن است از طریق کاهش تصدیگری و بهبود عملکرد اقتصادی ایران خودرو سود ببرد. این میتواند به کاهش بار مالی شرکت‌های دولتی و افزایش کارایی در بخش خصوصی منجر شود. در نهایت اینکه اگر خصوصی سازی به بهبود کیفیت خودروها و کاهش قیمت‌ها بیانجامد، مصرف کنندگان میتوانند سود ببرند. این امر بستگی به رقابتی شدن بازار و تمایل به جلب رضایت مشتری دارد. در نهایت اینکه مدیران دولتی که منافع خود را از طریق مدیریت ایران خودرو تأمین می‌کنند، ممکن است در صورت واگذاری دسترسی به رانت‌ها و منافع خود را از دست بدهند. شیوه خصوصی سازی غول بزرگ، چنان که ناظران پیش بینی کردند، احتمالاً فرایند خصوصی سازی ایران خودرو در دو مرحله انجام می شود. نخست، واگذاری مدیریت و سپس انتقال مالکیت با رعایت تعهدات اقتصادی و اجتماعی. به این ترتیب، دولت از مدیریت مستقیم این خودروساز خارج می شود و نقش نظارتی خود را حفظ می کند. این واگذاری باید طی یک باز زمانی مشخص حداکثر 5 سال انجام شود تا از بروز چالش‌های احتمالی جلوگیری شود. به عقیده ناظران، واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی می‌تواند فرصت‌هایی مانند افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های اضافی و بهبود کیفیت محصولات را به همراه داشته باشد. با این حال، نگرانی‌هایی نیز در زمینه ایجاد انحصار، افزایش قیمت خودرو و احتمال عدم پایبندی به تعهدات توسعه‌ای وجود دارد. بنابراین، واگذاری دو مرحله‌ای مدیریت و بعد سهام، نظارت دقیق نهادهای مسئول و تعیین چارچوب‌های شفاف برای این انتقال این دغدغه‌ها را کاهش خواهد داد. تصمیم نامتعارف سران قوا برای واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود. این اقدام اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت و افزایش رضایت مصرف کنندگان منجر شود. با این حال، اجرای موفق این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در فرایند انتقال و نظارت مؤثر بر عملکرد مدیریت جدید خواهد بود. مخالفان: خصوصی سازی ایران خودرو می‌تواند مخالفان و معارضان زیادی داشته باشد. به جز نمایندگان مجلس و سیاستمداران اصولگرا که منتفعان اصلی دولتی بودن ایران خودرو بودند، خصوصی سازی این شرکت می‌تواند مخالفان نظیر کارگران این شرکت داشته باشد. نگرانی از تغییرات در قراردادهای کاری، حقوق و مزایا و فرهنگ کاری میتواند افراد زیادی را نگران کند. گروه‌های کارگری ممکن است برای حفظ وضعیت موجود و حمایت از حقوق کارگران با هر گونه تغییری که به نظرشان به ضرر کارگران باشد، مخالفت کنند. حتی مصرف کنندگان ممکن است نگران باشند که خصوصی سازی منجر به افزایش قیمت‌ها شود. همچنین برخی از مدیران دولتی نیز ممکن است با از دست دادن نفوذ و کنترل بر این شرکت استراتژیک مخالف باشند. این واگذاری میتواند رقبای ایران خودرو را نیز نگران کند، به ویژه اگر خریدار جدید منابع و تکنولوژی‌های جدیدی به شرکت تزریق کند که به مزیت رقابتی بیشتری برای ایران خودرو منجر شود. یادآوری یک تجربه موفق. اما چرا باید از خصوصی سازی ایران خودرو استقبال کرد؟ برای این کار می توانیم تجربه واگذاری بخشی از سهام شرکت رنو را به گروه نیسان مثال بزنیم. در اواخر دهه 90 رنو با مشکلات مالی شدیدی مواجه بود و در آستانه ورشکستگی قرار داشت. در این زمان نیسان که خود نیز از مشکلات مالی رنج می برد، پیشنهاد همکاری و ائتلاف با رنو را داد. این همکاری به شکل یک اتحاد استراتژیک در سال 1999 منجر شد که رنو 36.8% از سهام نیسان را خرید و در مقابل نیسان 15% از سهام رنو را بدون حق رأی دریافت کرد. این شراکت به مذاق خیلی ها خوش نیامد. مخالفت های اصلی از سوی کارگران و اتحادیه های کارگری فرانسه که نگران از دست دادن شغل و تغییر فرهنگ کاری بودند، به همراه بخشی از افکار عمومی فرانسه که به داشتن یک شرکت خودروسازی ملی مفتخر بودند، آغاز شد. این گروه ها نگران بودند که نیسان به عنوان یک شرکت ژاپنی کنترل رنو را در دست بگیرد و فرهنگ و سیاست های ژاپنی را بر شرکت تحمیل کند. همچنین نگرانی هایی در مورد تاثیر این اتحاد بر اقتصاد فرانسه و صنعت خودروسازی اروپا وجود داشت. برخی نگران بودند که این واگذاری به رقابت ناعادلانه منجر شود یا به نفع نیسان باشد. از سوی دیگر پس از نهایی شدن این شراکت، تصمیم‌های مدیریتی مانند برنامه‌های صرفه‌جویی و تعدیل نیرو که توسط کارلوس گوسان، مدیر عامل جدید دو شرکت، پیشنهاد شد، با مخالفت‌های شدیدی مواجه شد. با وجود مخالفت‌ها، اتحاد رنو نیسان به یکی از بزرگترین اتحادهای خودروسازی جهان تبدیل شد و در دراز مدت به هر دو شرکت کمک کرد تا بهبود مالی و افزایش سهم بازار را تجربه کنند. با این حال، این اتحاد همیشه با چالش‌هایی در اداره و مدیریت دو شرکت با فرهنگ‌های کاری متفاوت روبرو بوده و همچنان موضوع بحث‌های مختلف است.